سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که مؤسسات با کمک های نقدی و سایر بسته های کمکی حمایت هماهنگتر را به این مناطق فراهم خواهند کرد. اوچا اخیراً هشدار داده بود که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. اقدام طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان باعث شده که روند امداد رسانی در این کشور مختل شود. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در اعلامیه دیروز گفت که این خبرنگار از 7 جنوری در افغانستان در توقیف به سر می‌برد. به گفته این نهاد حامی خبرنگاران، زندانی ساختن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021، نگرانی‌ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها افزایش یافت. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش اخیر گفت که در سال 2022 میلادی حداقل 260 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، توقیف و برخورد خشونت‌آمیز می‌شود را ثبت کرده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که برفباری سنگین باعث بسته شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. حمیدالله مصبا، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیام به رسانه‌ها روز پنجشنبه گفت کوتل‌های حاجیگک، شاتو، یکاولنگ و ورس در بامیان و کوتل قناق بین دایکندی و بامیان بر اثر برف سنگین و طوفان بسته شده است. و گفته وی کوتل بایان در غور و کوتل بکک بین غور و بامیان هم مسدود است. شماری از ولایات افغانستان از روز چهارشنبه به این سو شاهد باریدن برف شدید بودند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که شماری از این افغان‌ها به طور داوطلبانه برگشتند و تعداد هم اخراج شدند. ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 3000 تن از طریق سرحد اسلام قلعه در هرات و اضافه از 5000 مهاجر نیز از طریق سرحد نیمروز وارد افغانستان شدند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز در هفته گذشته گفته بود که بیش از 7000 افغان تا یک هفته از طریق راه پل ابریشم از ایران به این ولایت برگشتند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع میکند. زلنسکی در سخنرانیش در پارلمان اروپا دیروز گفت که اوکراین به حیث کشوری که در جنگ به سوی پیروزی در حرکت است، باید عضو اتحادیه اروپا شود. در این حال، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به زلنسکی مدال داده. ماکرون و زلنسکی دیروز در قصر الیزه در پاریس دیدار کردند. رئیس جمهور فرانسه از ادامه حمایت کشورش از اوکراین اطمینان داده است. روسیه آمادگیش را برای ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در اوکراین اعلام کرد. این اعلام دیروز پس از آن صورت گرفت که رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه موسوم به روس اتم با رافائل گروسی، رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد، در مسکو ملاقات کرد. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه بلافاصله پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف این تأسیسات شده تا از آسیب بیشتر سلاح‌های سنگین و گلوله‌باری به آن جلوگیری شود. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با اوکراین گفته که درخواست‌های این کشور برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس به دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. باخ در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک اوکراین که دیروز افشا شد گفته که تلاش‌های اوکراین برای فشار آوردن به سایر کشورها برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس بسیار تأسف‌بار است. کمیته بین‌المللی المپیک در ماه گذشته گفته که در حال بررسی مسیر است که بر رقبای روسی و بلاروسی اجازه می‌دهد تا در بازی‌های المپیک پاریس با بیرق بی‌طرف شرکت کنند. اوکراین به شدت واکنش نشان داده و تهدید به خروج از المپیک کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد از تهدید حمله داعش بر سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داده. این در حالی است که عربستان سعودی اخیراً سفارتش را در کابل تخلیه کرد و دیپلمات‌های خود را به پاکستان انتقال داده. داعش قبلاً مسئولیت حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله بر هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند بر عهده گرفته بود. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که داعش تهدید کرده که سفارت‌های چین، هند و ایران را در کابل هدف قرار می‌دهد. این تهدید تلاش برای منزوی شدن بیشتر طالبان در جهان خوانده شده است. در این گزارش که از سوی برخی از رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه نشر شد، گفته شده است که شاخه محلی داعش تلاش می‌کند که روابط بین طالبان و کشورهای منطقه را تضعیف کند. در این حال عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، این گزارش را آوازه می داند و آن را به اساس می خواند.
نیروهای امنیتی ما به هیچ کس اجازه نمی دهند که به کسی تهدید ایجاد کند. این آوازه مطلق به اساس و دروغ است.
گروه داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز را در افغانستان پذیرفت. مسئولیت حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله به هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند نیز داعش به عهده گرفته بود. سازمان ملل متحد به نقل از منابع در وزارت خارجه طالبان گفته است که عربستان سعودی به دلیل تهدیدات گروه‌های تندرو سفارتش را در کابل در 2 فوریه بسته کرد و دیپلماتان خود را به پاکستان انتقال داد. بر اساس گزارش، سفارت‌های ترکیه و قطر در کابل در حالت آماده باش قرار گرفتند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که سفارت خود را پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 دوباره باز کرد. هرچند سفارت هند در کابل به طور کامل فعالیتش را از سر نگرفته است، اما وزارت خارجه هند در سال 2022 میلادی برخی از دیپلماتان را به سفارت خود در کابل فرستاد تا کمک‌های بشری آن کشور را به مردم افغانستان تنظیم کنند. بر اساس گزارش ملل متحد، تهدید تازه داعش از ضربه به طالبان به حساب می‌آید، زیرا طالبان برای تعامل با کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا نه تنها حکومتشان مشروعیت کسب کند بلکه به اقتصاد ورشکسته افغانستان کمک شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی از طالبان است. پس از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند و فعالیت‌های دیپلماتیکشان را از دوحه قطر به پیش می‌برند. بر اساس گزارش ملل متحد، شاخه ولایت خراسان داعش با 6000 جنگجو در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار در نزدیک مرز با پاکستان پایگاه‌های مستحکمی دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
طالبان با تسلط دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در لیسه ها و مکاتب متوسطه منع کردند. بالاخره طالبان در 20 دسامبر سال 2020 تحصیل دختران را تا امرسانی در پوهنتون های افغانستان نیز ممنوع اعلان کردند. شماره از محصلان دختر می گویند که به خاطر کاهش فشارهای روانی محرومیت از آموزش و رفع نیازهای اقتصادی خانواده هایشان کسب و کارهای تازه را برای انداختند. این که چگونه جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
این صدای ماشین خیاطی در یک کارگاه خیاطی در کابل است که توسط شماری از دختران محروم از تحصیل راه اندازی شده است. حسنا رافی دانشجوی 15 ژورنالیسم پانتون کابل میگوید با جمعی از دختران دانشجوی دیگر از یک ماه به این طرف این کارگاه را با سرمایه ابتدایی 40,000 افغانی ایجاد کردند.
کارهای عملی کارگاه زمان برداشته شد که ما شاید بسته شدن درهای دانشگاه ها برای دانشجویان بوده. این کارگاه در حدود یک ماهی که به فعالیت آغاز کرده حدود 30 تن کارمند و کارآموز دارد. کسانی که اشتراک میکنند دانشجویان دانشگاه ها، دانش آموزان مکاتب و در کنار زنان بی‌بزاد و بی‌سرپرست است.
هویدا حدیث یکی از دانشجویان سال اول 15 طب در یکی از پانتون های خصوصی نیز میگوید که پس از محرومیت از تحصیل بیکار ننشسته و برای کودکان در خانه اش کورس آموزش رایگان ایجاد کرده است.
خب وابسته شدن پانتون ها به این که ما مصروفیت نداشتیم و به خاطر وضعیت روحی و روانی ما صدمه نبینم، ما یک صرف خیلی ایجاد کردم که دخترها در حدود 12 یا 13 نفر ما رایگان برشان قرآن کریم، قاعده نورانی و مضامین مکتب را تدریس میکنم و اونا در خانه برشان یک کورس جور کردیم که اونا میاین و مصروف یادگیری همی مضامین و قرآن کریم هستن.
در همین حال فاطمه محمدی دانشجوی سال اخیر 15 کامپیوتر ساینس پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید یک کورس آموزشی آنلاین را برای کودکان و نوجوانان افغان خارج از افغانستان ایجاد کرده است.
دانشگاه ها بسته شد امسال و دیگه دخترها حق تحصیل ندارن و حق کار کردن در جامعه را ندارن. به می خاطر خودم یک کورس را ایجاد کردم، کورس آنلاین زبان دری و علوم دینی که اطفال جوانان و نوجوانان بیرون از مرزهای افغانستان هستن و اینا علاقه دارن که زبان دری را بیاموزن یا اینکه علوم دینی را بیاموزن، میتونن از این کورس ها مستفید شون.
او میگوید در کنار کورس آموزشی آنلاین برای شماره از دختران نیز در خانه زبان انگلیسی آموزش میدهد. این دختران دانشجو هدف از این کارشان را دوری از بیکاری، تکالیف روحی و روانی و پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان عنوان می کنند. این در حال است که نزدیک به 50 روز از بسته شدن دروازه های پانتون ها از سوی حکومت طالبان برای دختران و زنان می گذرد. چند روز پس از بسته شدن پانتون ها برای دختران، شماری از این دانشجویان دختر به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات روحی و روانی مبتلا شده و در وضعیت بدی به سر می برند. طالبان در نزدیک به 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان همچنان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. زنان را از کار در اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی منع کردند و رفتن آنان را با پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها ممنوع قرار دادند. ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از دیگر محدودیت هایند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و جهانی به این محدودیت ها، طالبان تا حال از این تصمیمشان بر نگشتند.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف یک جا بودید. تا لحظات بعد برنامه در جستجوی عزیزان گم شده و حقوق حساسی و بشری یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، منابع محلی در فراه میگویند که طالبان فعالیت یگانه کلاب ورزشی زنانه در این ولایت را که مدیر مسئول آن نیز یک ورزشکار زن است منع کردند.
یک ورزشکار زن در فراک 6 سال قبل برای ساخت یک کلاب ورزشی دختران تمام زیورات، موتر و قسمت از زمین خانه اش را فروخته بود. طالبان هفته گذشته فعالیت کلاب او را ممنوع کردند. این بانوی ورزشکار حاضر نشد که با ما صحبت کند. اما محمد داود فروتن، شوهر این زن ورزشکار که خود نیز استاد کاراته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که به زنان ورزشکار در این کلاب ابلاغ شد که دیگر اجازه آمدن به این کلاب را ندارد، آنان با چشمان پر از اشک به خانه هایشان برگشتند.
عامل ورزشی دیگه تلفنی با ما گفت که دیگه از امروز ورزش زنا رو بند کنیم. دیگه ما مطابق با گفته از اونا امروز دیگه اعلان کردیم زنا و دخترایی که صبحانه ورزش داشت، امروز گفت صبح آمد کلگر، دیگه جواب دادیم و این جواب بونه که کلاب بسته شد و با چشمان گریان یک تعداد زن و دختر رو بیروش شده دیگه خدافیزی کردن کلگی رفتن دیگه. و موضوع مهم اینه که واقعا بزنا دردآور بود که این چرا یک کلپ بزنا بسته شد.
آقای فروتن افزود که بکثرت از این زنان از طرف دکتران توصیه شده بود که ورزش کنند.
موضوع دوم اینه که این کلپ خویتو نبه که ورزشکارا باشه و کاراته باشه و از معاول که وقت که امارت آماده که او تیمایی که ورزشی بود و که کاراته و تو گپا میکرد خب اون وقت دیگه جواب دادیم گفتیم نمیشه اونا خو. و ما یکی دلائه داده بود باز ما همون تو مطابق بازیم. ما این تیمی که بود یکی 18 نفر بود که کلی مریضا بود که دیگه هیچ رای نداشت دکترها اینا روان کرده بود با آمده تارشی هم گفته بودیم که اینا مریض هست اینا نمیتونه نه مسابقه یا یک نمایش بده یا برنامه جلو کسی بره اینا کلی مریضا هست که هم نرمش های خاص بزنا داده میشد که اینا بزنا مفید بود اونم رو بند کرد دیگه اونم جواب داده.
او گفت که خانمش آل نگران است و نیز دوچار مشکلات روی و روانی شده.
خانم حدوداً 300,000 افغانی طلا داشت کلگیر بمین را مند موتر داشتیم زندگی ما سراخور نصف خانه خود فروختیم به خاطر کمی کلپ آباد شد کمی زن آمینجه باشه به خانم هم سرگرم باشه و خدمت شده باشه به ورزش فرا یک نام باشه. اونم هم رفت دیگه حالا فهمیدی خانم هم مریض شده مایوس هست افسردگی گرفته و گای خیخو گریه مینه گای خیخو مر ملامت مینه که توینه سیکو ایچی رفتن وز هسته.
رادیو آزادی خواست که در این مورد نظر زنان و دختران ورزشکار در این کلپ را هم بپرسد، اما آنان از صحبت با ما خودداری کردند. فعالان حقوق زن این اقدام طالبان را نوع دیگر از مدودتا علیه زنان می داند. پروین طوفان یک فعال محلی در این مورد چنین گفت:
محدودیت هایی را که وضع شده تنها در مقابل در قبال خانم ها وضع شده. امیدوار هستم که در از این قسمت تجدید نظر صورت بگیره که چرا تنها یک قشر از جامعه نیم نفوس افغانستان تحت فرامین دولت فعلی قرار گرفته که شامل خیلی از موارد میشه مثل محدود بودن مکاتب، پهندون، نرفتن خانم های شاغل به وظایف خود به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بستماندن پارک ها، کلب ها، این ها همه مواردی است که به ضرر خانم ها تمام میشه.
او بیشتر میگوید:
اگرچه ما میبینیم در کلب های ورزشی هم خانم ها نظر به هدایت دکتر، نظر به مریضی هایی که بر زنان پیش آمده بودن یا پیش میاد، دکتر اکثریت وقت چون همیشه خانم ها در خانه هستند، مصروفیت خاصی نداشته باشند، بس در این قسمت دکتر ترجیح میدن که اکثریت خانم ها که دچار بعض مشکلات های یا مریضی ها شدن اونا رو به کلب برن، بعض ورزش ها رو بر زنان راهنمایی میکنن. دکتر ها در کلب ها راحت تر هستند و در از این اواخر دیده میشه که خانم ها هم از کلب ها هم منع قرار داده شده.
مولوی امید سرپرست آمریت ورزشی و تربیت بدنی طالبان در فراه است. او دلیل بسته کردن یگانه کلپ ورزشی زنان در این ولایت را این گونه برشمرد:
امر به معروف و استخبارات و
اداره امر به معروف و ریاست استخبارات یک جامعه را به این کار مجبور ساخت و گفتند کلپ های زنانه در تمام ولایت ها بسته شده، شما هم بسته کنید و چرا اینها فعالیت میکنند. بنابراین به همین خاطر من برای آنان گفتم که شما برای فعلا فعالیت هایتان را متوقف کنید تا از مرکز برای ما هدایت داده شود. از مرکز هم معلومات گرفتم، در مرکز هم کلپ های زنانه بسته و در تمام ولایت ها نیست کلپ های زنانه بسته شده.
مرکز که در زنانه کلپونه بنسی میدی پا ولایتوی که طول ولایتوی که بنجی دی.
قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال گذشته، مثل مردان زنان و دختران در فرار در رشته های مختلف ورزش میکردند و نیز چندین تیم ورزشی دختران از جمله تیم های کاراته، والیبال و باسکلون نیز فعالیت میکردند. اما حال محمد داود فروتن که بیش از 3 دهه در بخش کاراته در فرا کارنامه ها و فعالیت های چشمگیری داشته، میگوید که با وضع این مدودتا علیه ورزشکاران زن و مشکلات اقتصادی ممکن با دنیای ورزش خداحافظی کند و دروازه کلپ مردانه اش را هم ببندد.
کلپ مردانه را هم شاید تعطیل کنم، کلپ بسته کنم، چون ما کرای خورم بیرو کرده نمیتونم و بس است دیگه. ورزش سن سال ما او هم بسته شدی هم نمیتونم کرای خورم بدر کنم، بس است.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان
در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که شنیدید در این اواخر رادیو آزادی 21 ساله شد و تمام دوستداران رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته و هم از ایشان تشکر می نماییم و هم از تمام کسانی که سال روز رادیو آزادی را تبریک گفته پیام گذاشتند نیز تشکر جداگانه می نماییم و یکی از پیام ها را به طور نمونه خدمت شما تقدیم می نماییم. شنونده دائمی ما قاری صاحب یوسف پشتون طی پیام تبریکیشان سخنان جالب را درباره رادیو آزادی به زبان آوردند. از حسن نظرشان یک جان تشکر.
برای تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگفته نباید من که این برنامه‌های رادیو آزادی خدمات رادیو آزادی 21 ساله شدن. ما از رادیو آزادی بسیار شکرگزار هستیم. واقعا به ما خدمت کرده، به مردم خدمت کرده، به جامعه افغانستان خدمت کرده. نگفته نباید من که ما از رادیو آزادی از برنامه‌هایشان بسیار چیزی را آموختیم. واقعا در عرصه شهادت، در عرصه اقتصاد، در عرصه طبابت، در عرصه تعلیم و تربیه، در عرصه ایلا که رادیو آزادی اتو خدماتی را به ما عرضه کردن که ما قبلا ام اصول آزادی بیان نمیفهمیدیم که آزادی بیان چیست. منایش یک علیم دین و منایش یک شخص نبینا. ما از رادیو آزادی تشکری میکنیم که رادیو آزادی بود، این شرافت رادیو آزادی بود، این خدمات شما بود که از ما پیلا نطاقا ساخته شده. ما این روز نطاقی قدمی تانیم بخاطر خدمات شما. با بار صورت رادیو شما یک رادیو بیترات، رادیوی پر کیفیت و پر سرعت و پر حقیقت استن. از خداوند لایزال کامیابی برتانی خواهیم. خبرنگارایی که با امرای شما کار کردن و نا وپات کردن، کارای تخنیکی تان که کشی که بودن وپات کردن، یا خبرنگارایی کشی که بودن وپات کردن، بری اونا جنت فردوس و برین می خواهیم، بری شما صبر جمیل می خواهیم. خبرنگارایی وپات شده تان خدا ببخشه، خبرنگارایی زنده تان خدا توفیق بده که در اموت خدمتی که قبلا کردن تا به حال بازم به مردم خدمات خدا عرضه کنه، بی‌طرفی خدا ثابت کنه، حقیقت خدا ثابت کنه، کیفیت خدا ثابت کنه. به هر صورت به امید یک افغانستانی سمسور و به امید یک افغانستانی که از جنگ خالی باشه، به امید یک افغانستانی کامیاب و بی‌طرف، کامیابی تان را از درگاه لایزال رب لایزال میخواهیم. فقط با احترام شنونده دائمی تان که با امرای شما محبت داره، قاری محمد ایوب پشتون است. السلام علیکم.
یک بار دیگر از حسن نظر و همکاری قاری صاحب پشتون تشکر نموده برنامه خود را ادامه میتیم. این برنامه مثل همیشه مختص است به پیام های کسانی که چشم برای گمشده خود هستند و همچنان اگر متوجه شده باشید رادیوی آزادی حالا 24 ساعت نشرات دارد. بر علاوه موج‌های کوتاه مثل سابق، اکنون از 6 شام تا 6 صبح در موج متوسط 1296 نیز نشرات دارد و به دنبال آن از 6 صبح تا 6 شام رادیو آزادی را روی موج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید از 6 شام تا صبح در موج متوسط 1296 رادیو آزادی را می توانید دنبال نمایید و همچنان می توانید برای ثبت پیام هایتان شماره 00-4202-2112-4601 را استفاده نمایید، زیرا در این شماره واتساپ داریم، یعنی واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتوماس ثبت می نماید و ما آن را دنبال می نماییم. چنین است: 00-42-21-12-4601. یعنی این واتساپ در اختیار شما هست. حالا توجه نمایید به پیام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند. رادیوی آزادی است صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای دارم به نام محمد معشوق، تخمینا 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیوی آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی. گمشده داریم به نام جهاد الله ولد فیزل رسول شهدا قریه دهقازیان. لطفا در هر جایی که هستی صدای ما را میشنوی شماره 0705778184 به تماس شویم. 0705778184 به تماس شوید.
یا گمشده دارم به اسم عبدالوکیل، تقریبا 18 سال میشه مفقود الاثر است، مرده و زنده یزی معلوم نیستن. اسم ما کس عبدالوسیل، برادری کس عبدالوکیل از ولد تخار و لسوالی رساق. هر برادری که صدای مرا میشنود یا خود عبدالوکیل نام کس صدای مرا میشنود برادی آزادی کس پیام بگذارد.
شده ای دارم به اسم عبدالمحمد ولد عبدالحمد، عبدالحمد ولد غفور از ولد سریپول و لسوالی کوهستانات میباشد. مدت 8 سال میشود که از رای ایران مفقود الاثر شده. صدای بندر عبدالمحمد میشنود یا کدام دوستایش از اون اوال دارد به شماره تلفن 0704-7-0-23-4 به تماس شود.
بله سلام علیکم، غلام علی هستم از ولایت بغلان، باشنده ولایت کابل، نایه دوم شهرک آریا. گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلام علی، مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود الاثر گرده در طرف ایران میرد. یا بینده به شماره 0766-10-11-21 تماس بگیرد.
در این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه و لسولی ارگو ولاتی بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاجی تجدیم، در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که یک ماه دو ماه آخر سه ماه پس از این وطن میشن. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. برادران ظریف نظر، فامیل و خانوادم بسیار فرایشان و نگاران می باشد. این فیامی مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی شیرین دارد. شماره تماس 0789145136. تکرار شماره 0789145136.
سلام علیکم، فیزالله بودم از ولایت غور. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین، 8 سال میشه به گم شده. خواهش داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 0730937629 به همین شماره با ما همکاری کنند.
از خریه دیمران و رسوال گرزوان و حلایت فاریاب میباشم و گمشده سهیم که محمد فایجان ولدی محمد ابراهیم بای از خریه دیمران میباشد که مدت سیفن که پیش از دیر که از ایران مفقود الاثر میباشد. محمد فایجان مدت سیفن میشود از وطاب برامده مفقود الاثر میباشد. از برادرایی که از دینیان هستن خواهش مندم که اونها جزگی کنن و رسولی هم را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود است و بچه های از در گوشه و کنار وطاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و خصوصا دارد.
قاری محمد صادق هستم از ولایت غور ولسوالی مرغاب. یک رفیقی داشتم در کوههای البرز ولسوالی چمتال ولایت مزار که یک سال با هم زندگی میکردیم، اما از سالهای 1396 به این طرف از وی خبری ندارم. اگر کسی اون را میشناسد به این شماره اطلاع دهد. شماره این است 0787011641 0787011641. یا خودش صدای مرا میشنود به این شماره اطلاع دهد. تشکر.
جاوید هستم از ولایت غزنی. من مسافر دارم به ترکیه. من یک سال میشه که برادر جمعی همین رفتن کار میکردن، حالا معلوم نیست نفری شده. مگه پولیس های ترکیه گرفته همه معلوم نیست، حالا بگید بعد ما معلوم نمیشه هر چیزی تر. همین را اولی بخشید ما معلوم کنید از امارت اسلامی خواهش مندم که برادر جمعی با دادگاهی روی مهاجرین در ترکیه میفرسته و سازمان این را خواهش میکنم که اداره جنوب به چیزای آمنی بادر نره و اینا بطور مشکل هستن. همون را هر چیز زودتر برای ما اولش را معلوم کنم. ما خواهش مندم از رادیو آزادی خواهش میکنم که می یک بار دوباره می پایم ما را بفرستید جایی که برادر جنوب سازمان ملل یا امارات اسلامی افغانستان باید پایگیری این کارا باشد که مهاجرین در ترکیه خیلی به دشوار به سر میبره، بسیار مشکل بیقراریه و بعد حالش خبر نداره، خیلی ناراحت است. السلام علیکم و رحمت.
یک شنونده ما از طریق واتساپ می نویسد که یک گمشده دارم به نام عبیدالله فرزند یار محمد از ولایت غور قریه پاهسار، مدت 20 سال می شود که گم شده است. از او کدام خبر نداریم. هر کس از او معلومات دارد یا خود عبیدالله هر جایی که زندگی می کند صدای ما را می شنود، لطفاً احوال خود را برای ما بفرستد، زیرا والدینش مخصوصاً مادر چشم برای او هست و بسیار زیاد نارام هست و مدت 20 سال می شود که چشم برای فرزندش عبیدالله جان هست. شماره تلفن ما 00-93-78-33-06-571. تکرار می نمایم 00-93-78-33-06-571. شنونده دیگر ما نیز از طریق واتساپ نوشتند که گمشده داریم به نام الاداد از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد. اگر کسی یا کسانی در مورد خبر داشته باشد لطفاً برای ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ احوال دهد.
دو گمشده دارم به نام فریده با شکر الله فرزند گلبدین هر کسی از آن معلومات دارد با شما رای زیل تماس بگیرد. تفیر 76-76-11-5-3-7. تشکر.
نام عبدالرحمن احمدیست، اصلا من کابل هستم و در فرانسه مدت 40 سال است که زندگی میکنم. من یک دوست بسیار خوب همسینفی ما بود به نام عبدالبصیر استالیفی، در زمان ترکی او دگروال بود و مدت هاست که در جستجوی از او هستم. اگر شما لطف کنین ای بزرگواری را در حق مکنین، من تا که زنده هستم ممنون شما هستم.
گمشده دارم با اسم عبدالستار ولد محمد بای، مسکونه قریه آدرین ولایت سریپول. 3 سال به این طرف گمشده، از زبان گنگ و گوشم خر است. اگر کسی از او آدرس داشته باشه و دیده باشه به این شماره زنگ بزن: 0788-49-69-53. شماره را تکرار میکنم: 0788-49-69-53.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ ولسوالی مرکز بهسود قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران شهر رای شاه عبدالعظیم کوچه نفرآباد تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفا اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم: 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل نماید.
فسر بچه به نام غیب الله ولدی حفیظ الله ولدیت محمد الله به گفته خودش از ولایت سرپل در فابریکه یخ ولایت سرپل دوج سکونت داشته، دوج در یک مدرسه درس میخوانده، باز از مدرسه فرار میکنه طرف ولایت قندوز میروه. در ولایت قندوز در شهر قندوز ای به جرم ای از طرف مجاهدین دستگیر میشه، فعلا در محبس اطفال ولایت قندوز قرار داره. مسئولین وارثینش را پیدا کرده نتانسته، به او خاطر از ما تقاضا کردن که ای را در گروه ها نشر کنین تا وارثینش پیدا شود. گفته به او خاطر به گروه نشر کردیم، انشاءالله در این بابت همکاری هایتان را میخواییم.
دو نفر گم شده با نام های حبیب الله فرزند و عبید الله حفظ الله فرزند شریف الله اعلان نشد. تقریبا 40 یا 50 روز به این سو برادی آزاده گوش میکنم. این دو نفر از قریه کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میباشد. 3 سال و یا 4 سال به این سو نشود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر جوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
محمد اسرائیل خصاب، لایت تخار، اولسوالی چایاب، قیره یا بشخص، گمشیده داریم با اسم مراجدین ولدی مرحوم محمد خان، قیره یا بشخص، مدت 20 سال یا 25 سال میشه گم شده است. یک مادر پیر دارد، چشماش کور شده است، چشم برا دارد که کی فرزند ما کی پولش یا در آزادی اعلان میشود. شماره تلفن بنده اعلان است، اگر امیر هر برادر دیده باشه یا خودش میشنوه امیر شماره تلفن بنده تماس بگیرد. 20,000 افغانی شیرینی دارد. 078-13-25-729.
بسی هستم، از بازار با تمام شدیم. یک گذره که مفکوری داشتم به نام انان ولد منگل و از وقت پروان می باشد که مدت 1 سال و 4 ماه میشه از سر تپه کارتینه مفخود. هر کس که این گذره که ما پیدا کرد به شماره 077-238-99-57 زنگ بزنه. تکرار میکنم 077-238-99-57 می باشه.
نام خودم بلقیس است، نام مادر جانم روشن است و نام پدرم عزیز است. نام شوهر عمیم حسن خان و نام عمیم گلاله. 5 فرزند داره، 4 پسر عمر، فاروق، خالد، اکبر و 1 دختر داره به نام خدیجه و در چاروی دیبری خانهشان بود. از دوران نجیب است که اونا رفتن از اینجا و ما آدرسشان را گم کردیم. لطفا اگه صدای مرا نشر کنین و با فامیل خدا پیدا کنم لطفا. و ما 10 ساله بودم که اونا دیگه رفتن از اینجا. پدر جان ما ممرای عمیمشان رفته، دیگه ما تا بالا از پیشان نه احوال دارم نه آدرس دارم. لطفا این صدای مرا نشر کنین تا ما پدر جان ما عمه جان ما تمامشان را پیدا کنم.
تلوشه هستم، از ولایت کابل پیام گذاشتیم. یکم شده دارم به نام منصور ولد شاه رمضان. 2.5 سال میشه که ناپدید گردید. طرف مزار میرفت، از اون طرف هم میامد در چشمه شیر ناپدید گردید. آنون کسی که از آن وای خبر داره یا خودم شگر صدای مرم شنوم لطفا به شماره 077-44-52-11-7.
مدت 1.5 سال میشه از زمان جمهوریت که سقوط کرد. مدت 1.5 سال میشه که شوهرم در ایراد بود، فریدون. نام پدرش عبدالخلیل است. 1.5 سال میشه که شوهرم مفقود گردیده. ما که خانمش هستم، امرای طفلکای منتظرش هستم. دیگه ناناور خانه نداریم، اونمون ناناور خانه ما بود. بسیار دیگه اقتصاد ما زیر صفر است. دیگه زمستان هم آمد، دیگه بسیار وضعیت ما خراب است. از شما خواهش میکنیم که کت ما همکاری کنین، اگر در برنامه تا نشر کنین صدای ما را برسانین که شوهرم بیایه. اولادایم خودم سخت منتظر شان هستیم. زنده و سلامت باشین.
اسم مرجع ابراهیمی از ولایت میدان وردک هستم. گمشده ای داریم به اسم سالم ابراهیمی که از من 3 سال میشه از منطقه زایدان ناپدید شده و ما هیچ احوالی ازش نداریم. هر کس این رو پیدا کنه 10,000 افغانی جایزه داره و به یک شماره به تماس شو 0715-27-410 و شماره بعدی 0719-99-57.
72-51.
گمشده ما سهیل ولد محمد صابر نام دارد. سهیل ولد محمد صابر باشنده قریه دلیلخیل افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا. تقریبا یک ماه می شود که لادرک است. اگر کسی یا کسانی در مورد سهیل ولد محمد صابر معلومات داشته باشد، لطفاً به شماره تلفن‌های رادیو آزادی پیام بگذارند و یا به شماره تلفن مستقیم ما زنگ بزنند که چنین هست: 0798-98-08-77. تکرار می نمایم: 0798-98-08-77. یک شنونده ما در واتساپ می نویسد: احمد شاه از ولایت بلخ مزار شریف، گمشده داریم به نام محمد ایوب ولد عبدالله خان، مدت 2 سال می شود که در راه ایران نادرک شده است. شماره تماس من 077-19-18-356. شماره را تکرار می نمایم: 077-19-18-356. اگر کسی یا کسانی در مورد محمد ایوب ولد عبدالله اطلاعی داشته باشد، لطفاً با شماره‌ای که گفته شد تماس برقرار نمایید. قبل از قبل تشکر از همکاریتان. یکی از شنونده‌های ما از ولایت قندوز تی ایمیل می‌نویسند: یک نوجوان از ولایت سمنگان که قادر به گپ زدن نیست، چند ماه میشد که مفقود شده است و قرار اطلاع پدر موصوف کسی از ولایت قندوز تی تماس تلفنی به رادیوی شما گفته است که جوانی با مشخصات یافته در یکی از مدرسه‌های دینی قندوز می باشد. متاسفانه پدر مذکور آدرس آن مدرسه را یادداشت کرده نتوانسته است. از شما می خواهیم که اگر معلومات در آرشیوتان ثبت باشد به این آدرس ایمیل کنید تا به خانوادش برسد. شنونده نهایت محترم، ما یک پیام داشتیم که اکنون خدمتتان نشر می نماییم. آن را گوش کنید، شاید پیام مورد نظر شما باشد و همچنان کوشش میکنیم که محتوای آن پیام را از طریق ایمیل نیز خدمتتان بفرستیم. پیام چنین است:
تقریبا نو ماه میشه در پیش ما است، بر مسلمانی که است با زبان چی میوسه گنگ میوسه جای و آدرس گفته نمیتونه. سند سالش تقریبا 18 سال است، جای و آدرس مشخص گفته نمیتونه. بر مسلمانی است، پیش ما است، فقط آدرس ولایت قندوز رسوالی کلبان. این ای شماره تلفن ها به خدمتتان است: 078-71-014-73 078-91-409. دمی شماره با تماس باشه، جای مشخص رسوالی کهبان جسم هم نجیبه. هر مسلمانی از خوف و بخطر بیایا، اولاده کشانه میتم دست سیاد سلامت برای دمی شماره با تماس شوه. نومه میشه تقریبا پیش ماست، ولایت قندوز رسوالی کهبان، داخل بخلوز زندگی و چیز در مسجد جمعخانی عربی هستم.
یک دیگه به نامی جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخ شده بود، به هلمند بنای یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا هم به امید تعداد همه برادرم تا گم هم از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه دهن سینه بودک، جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه آیال ازی با اون وقت که بیاد آبودن تقریبا 22 سال آیالی بود، حالا هم تقریبا 35 سال میشه که همه سیاسر ششته و ازی درکی نیه. اون وقت های گتر که درک همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنوه یا به رادیو آزادی زنگ زنه، یا اگر باز کشته همیر هم معلوماتی را اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین. اسمی مجی عبدالجبار از ولایتی غور و لسپلی پسابند، فعلا به ایلمند باشنده نادلی قریه متکی می باشم. یک گمشیده به نام ملا رحمان شاه ولدی صد رسول، اگر زنده هم اگر یک جای بود صدای ما رو میشنوه، یا هر چی بندی بود، هر چی یک کسی بود کونو صدایشو بلند شید. معلوماتی اگر شما داشته باشین رادیو زدین اشراتی رو بکوین. به نام صد رسول پدریا خودی ملا رحمان شاه اسمی ها.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده. و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه. و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشد.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج به عنوان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که علیه السلام مرد هسته باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با همدیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر. که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه و اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
چشمم هشت بار است برای دیدن دل بی قرار است، نمیدانم چی پیغام داره عشقت، دل گم گشته من سوگوار است، دل گم گشته من سوگوار است. دل برا دل بر، او دل برا دل بر، سپش مرفتی ای گل، سفر کردی ز کابل، ز هجرانت ندارم تا دیگر. او دل برا دل بر، سپش مرفتی ای گل، سفر کردی ز کابل، ز هجرانت ندارم تا دیگر.
اندوه و درد است، نگاهم کوچه خاموش و سرد است.